به نام خداوند عیسی مسیح.
الوهیت جلد دوم، شناخت خداوند عیسی مسیح، بخش هفتم. نجات دهنده.
عبارت نجات دهنده صفتی است که هر کس در گذر عمر خود زیاد می شنود. این عبارت همیشه به کسانی اطلاق می شود که به نوعی مانع از هلاکت یا آسیب دیدن دیگری می گردند. هرچند در کتب مقدس با نجات دهندگان بسیاری آشنا می شویم، اما یک نجات دهنده محور اصلی تمام کتب است. رد پای این منجی از ابتدا تا به انقضای عالم کاملا برجسته است. اساساً دلیل نگارش تمام کتب مقدس همین نجات دهنده است، تا در نهایت هر فردی در شعاع عمل این منجی قرار گیرد، زیرا حیات ابدی برای هر انسانی فقط در ارتباط با عمل این منجی تحقق دارد. لذا از پیش آمدن او پیوسته توسط کتب مقدس وعده و بشارت داده می شد. داوود در سروده خود هنگام آوردن تابوت عهد به اورشلیم چنین گفته:
به آیه دقت کنید.
ای تمامی زمین یهوه را بسرایید، نجات او را روز به روز بشارت دهید و بگویید ای خدای نجات ما، ما را نجات بده و ما را جمع کرده از میان امتها رهایی بخش، تا نام قدوس تو را حمد گوییم و در تسبیح تو فخر نماییم. یهوه بارها اعلام نموده بود: من یهوه هستم و غیر از من نجات دهنده ای نیست. همه قوم نیز می دانستند حسب نبوتهای صحف انبیا ناجی بشر هیچ کس غیر از یهوه نیست. اشعیای نبی علاوه بر این که اعتراف نمود یهوه تنها ناجی می باشد، حتی آشکار می دارد که این نجات برای تمام امت هاست.
به آیات باب 45 از کتاب اشعیا دقت کنید.
ای خدای اسرائیل و نجات دهنده، یقیناً خدایی هستی که خود را پنهان می کنی. جمیع ایشان خجل و رسوا خواهند شد و آنانی که بت‌ها می‌سازند با هم به رسوایی خواهند رفت. اما اسرائیل به نجات جاودانی از خداوند ناجی خواهند شد و تا ابدالآباد خجل و رسوا نخواهند گردید. زیرا یهوه آفریننده آسمان که خدا است، که زمین را سرشت و ساخت و آن را استوار نمود و آن را عبث نیافرید، بلکه به جهت سکونت مصور نمود، چنین می‌گوید: من یهوه هستم و دیگری نیست. در خفا و در جایی از زمین تاریک تکلم ننمودم و به ذریه یعقوب نگفتم که مرا عبس بطلبید. من یهوه به عدالت سخن میگویم و چیزهای راست را اعلان مینمایم. ای رها شدگان از امتها، جمع شده بیایید و با هم نزدیک شوید. آنانی که چوب بت‌های خود را بر می‌دارند و نزد خدایی که نتواند رهانید دعا می‌نمایند، معرفت ندارند. پس اعلان نموده ایشان را نزدیک آورید تا با یکدیگر مشورت نمایند. کیست که این را از ایام قدیم اعلان نموده و از زمان سلف اخبار کرده است؟ آیا نه من که یهوه هستم و غیر از من خدایی دیگر نیست؟ خدای عادل و نجات دهنده و سوای من نیست. تمام کتب به این شهادت می دهند که تنها نجات دهنده یهوه الهیم می باشد، و چون کتب چنین شهادت می دهد، پس محال ممکن است که این تغییر کند. کلام خدا قابل تغییر نیست. این کلام منعقد شده خدا و اراده قاطع او بود که از سالهای بسیار دورتر وعده و مژده آن داده شده بود. هیچ شک و هیچ تفسیری در این خصوص قابل پذیرش نیست. حال به عهد جدید بنگرید. وقتی یوسف نامزد مریم از ازدواج با او منصرف شده بود، فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شد و او را از این کار منع نمود و به او اعلام نمود که این کودک همان منجی قوم می باشد.
به آیه دقت کنید.
اما چون او در این چیزها تفکر می کرد، ناگاه فرشته خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: ای یوسف پسر داوود، از گرفتن زن خیش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است، و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امت خیش را از گناهانشان خواهد رهانید. در روز تولد خداوند عیسی مسیح باز فرشته خداوند ظاهر شد، اما این بار بر شبانان گله، نه در خواب بلکه در بیداری، و به آنان مژده تولد نجات دهنده را داد که قوم در انتظار آمدن او بودند.
به آیه دقت کنید.
و در آن نواحی شبانان در صحرا به سر می بردند و در شب پاسبانی گله های خیش می کردند. ناگاه فرشته خداوند بر ایشان ظاهر شد و کبریایی خداوند بر گرد ایشان تابید و به غایت ترسان گشتند. فرشته ایشان را گفت: ما ترسید، زیرا اینک بشارت خوشی عظیم به شما می دهم که برای جمیع قوم خواهد بود، که امروز برای شما در شهر داوود نجات دهنده‌ای که مسیح خداوند باشد متولد شد. ذریت از پیش تعیین شده خدا فطرتاً وقتی در ارتباط با خداوند عیسی مسیح قرار می گرفتند به وجود حقیقی او شهادت می دادند. همان گونه که امروز نیز این ذریت برگزیده در قبال شناخت الوهیت خداوند عیسی مسیح به انحراف نخواهند رفت. حتی سامریان وقتی او را دیدند اعتراف نمودند که در حقیقت او مسیح و نجات دهنده عالم است.
به آیه دقت کنید.
پس در آن شهر بسیاری از سامریان به واسطه سخن آن زن که شهادت داد که هر آنچه کرده بودم به من باز گفت، به دو ایمان آوردند، و چون سامریان نزد او آمدند از او خواهش کردند که نزد ایشان بماند، و دو روز در آنجا بماند، و بسیاری دیگر به واسطه کلام او ایمان آوردند، و به زن گفتند که بعد از این به واسطه سخن تو ایمان نمی آوریم، زیرا خود شنیده و دانسته ایم که او در حقیقت مسیح و نجات دهنده عالم است. پتروس رسول وقتی که در حضور حنای رئیس کهنه و جمعی از بزرگان قبیله او ایستاده بود، در حالی که از روح القدس پر شده بود، کلام روح القدس از زبانش جاری شد.
به آیه دقت کنید.
و در هیچ کس غیر از او نجات نیست، زیرا که اسمی دیگر زیر آسمان به مردم عطا نشده که بدان باید ما نجات یابیم. او قویاً به قوت روح القدس نویسنده حقیقی تمام کتب مقدس اعلام نمود که خداوند عیسی مسیح تنها نجات دهنده عالم است. پولس رسول هم اشاره می کند که هر فرد در انتهای شنیدن مژده خوش انجیل لازم است تا به زبان خود به خداوند عیسی مسیح اعتراف کند تا نجات یابد.
به آیه دقت کنید.
زیرا اگر به زبان خود عیسی خداوند را اعتراف کنی و در دل خود ایمان آوری که خدا او را از مردگان برخیزانید، نجات خواهی یافت. سر تا سر کتاب مقدس فقط یک نفر را به عنوان نجات دهنده عالم معرفی می کند. عهد عتیق او را با نام یهوه معرفی نمود، و در ادامه همزمان با شروع عهد جدید این خداوند عیسی مسیح بود که این وظیفه از پیش اعلام شده را به انجام رسانید و اثبات نمود که عیسی عهد جدید همان یهوه عهد عتیق است.
پادشاه
برجسته ترین شاخصه پادشاهی حاکم و ملک بودن آن است. یک پادشاه صاحب حکم و مالک هر آنچه در حیطه قدرت او است می باشد. اساساً زمانی عنوان و جایگاه پادشاه نمود می کند که بتوان قوم و منطقه ای را برای آن متصور شد. آدم پادشاه زمین بود، این را خدا به او عطا کرده بود. اما زمانی که گناه ورزید، این عنوان و قدرت حکم فرمایی در زمین از او گرفته شد و به نزد خدا بازگشت. زمانی که خدا قوم اسرائیل را از بندگی مصر رهانید و از مسیر بیابان آنان را به سمت سرزمین وعده‌ای که از پیش به آنان مژده‌اش را داده بود برد، شرایط لازم برای اعلام پادشاهی برای قوم مهیا شد. لذا خدا فرمان بر ساخت قدس الاقداس و تخت رحمت را داد تا به این نشانی ها پادشاهی او بر قوم آشکار گردد. اما قوم او در مقطعی نسبت به پادشاهی خدا گردن کشی کردند و از سموئیل نبی خواستند تا برای آنان نیز مانند سایر اقوام پادشاهی انسانی نصب نماید. این عمل آنان خدا را پسند نیامد، لذا آنان را از حیطه پادشاهی خود خارج نمود.
به آیه دقت کنید.
و خداوند به سموئیل گفت: آواز قوم را در هر چه به تو گفتند بشنو، زیرا که تو را ترک نکردند بلکه مرا ترک کردند تا بر ایشان پادشاهی ننمایم. شاید بعضی بر این باورند که پادشاهی اسرائیل از خدا گرفته شد، اما واقعیت این است که نه، بلکه آنان از پادشاهی خدا خارج شدند و به شباهت امتهای دیگر در آمدند. پس از آن خدا بارها اعلام نمود که او پادشاه اسرائیل است.
به آیه دقت کنید.
من خداوند قدوس شما هستم، آفریننده اسرائیل و پادشاه شما. اما پادشاهی او تنها منحصر به قوم اسرائیل نبود. زمانی که پادشاهی زمین از آدم گرفته شد، به نزد خدا بازگشت. لذا مزمور سرا بنی غوره با توجه به این مهم چنین سرایید:
به آیه دقت کنید.
زیرا خدا پادشاه تمامی جهان است، به خردمندی تسبیح بخوانید. شنوندگان را در این خصوص به خردمندی دعوت نموده. اما یکی از شگفت انگیزترین نبوت‌های کتب مقدس در کتاب زکریا ذکر شده. این آیه بسیار تکان دهنده است. وقتی کتب را می‌خوانیم، در سراسر حرکت خدا با قوم، خدا یا یهوه پادشاه بود، ولی در کتاب زکریا که حدوداً 500 سال پیش از میلاد مسیح میزیسته و جزو آخرین انبیاء عهد عتیق بوده، به پادشاهی یهوه در تمامی زمین اشاره دارد که در پیش است و باید زمانش برسد.
به آیه دقت کنید.
و یهوه بر تمامی زمین پادشاه خواهد بود. در آن روز یهوه واحد خواهد بود و اسم او واحد. در آن زمان فقط این یهوه است که خواهد بود و حتی به نام او اشاره می کند که واحد خواهد بود. یعنی چه؟ یعنی این که دیگر نه نام ال خواهد بود، نه نام الوهیم، نه نام یهوه و نه نام های مشتق از ال و یهوه، بلکه یک نام پس از آن خواهد بود. یهوه الوهیم فقط با یک نام آشکار خواهد شد. چه وقت؟ آیا در زمان نزول این آیه؟ نه، بلکه در آینده. خواهد بود، هستم، در آینده. حال وقتی زمانش رسید، خدا و کتب مقدس چگونه به او شهادت می دهند؟ چگونه پادشاهی یهوه آشکار می شود؟ آن نام واحدی که یهوه با آن آشکار می گردد چیست؟ اولین شهادت را سه دانشمند ایرانی دادند زمانی که ستاره تولد او را در آسمان دیدند.
به آیه دقت کنید.
و چون عیسی در ایام هیرودیس پادشاه در بیت لحم یهودیه تولد یافت، ناگاه مجوسی چند از مشرق به اورشلیم آمده گفتند: کجا است آن مولود که پادشاه یهود است؟ زیرا که ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. مجوسیان به دو نکته بسیار مهم در خصوص این کودک تازه تولد یافته اشاره می کنند. 1. پادشاه یهود. 2. خدا بودن او، چون گفتند برای پرستش او آمدند. آنان موحد بودند و می دانستند که تنها خدا سزاوار پرستش است. خداوند عیسی مسیح هرگز پادشاهی خود را انکار نکرد، بلکه می گفت زمان او هنوز نرسیده. او به شاگردانش در خصوص زمان پادشاهیش خبر داده بود.
به آیه دقت کنید.
اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدس خیش آید، آنگاه بر کرسی جلال خود خواهد نشست. جلال خداوند عیسی مسیح آنچنان آشکار بود که ابنای ملکوت او بی اراده به شکوه شاهانه او اعتراف می کردند، مانند زمانی که سوار بر کره الاغ وارد اورشلیم شد و جمعیتی عظیم هل هل کنان به استقبال او شتافتند.
به آیه دقت کنید.
و می گفتند مبارک باد آن پادشاهی که می آید به نام خداوند، سلامتی در آسمان و جلال در اعلی علیین باد. حتی در زمان جلال یافتن او نیز دشمنانش نتوانستند منکر پادشاهی او باشند و به نوعی به این مهم اعتراف داشتند. لذا در تقصیرنامه بالای صلیب او این را اعتراف نمودند.
به آیه ها دقت کنید.
پس پیلاتوس از او پرسیده گفت آیا تو پادشاه یهود هستی؟ او در جواب وی گفت تو میگویی. و میگفتند اگر تو پادشاه یهود هستی خود را نجات بده. و بر سر او تقصیرنامه‌ای نوشتند به خط یونانی و رومی و عبرانی که این است پادشاه یهود. خداوند عیسی مسیح همان پادشاه قوم یهود و پادشاه بر تمامی زمین بوده و هست و خواهد بود که در کتب با عنوانی چند از او یاد شده است. هرگز کتب از دو پادشاه نام نبرده، بلکه یک پادشاه، همان یهوه الهیم مجسم شده.
شبان.
شبان در لغت به معنی چوپان، رائی، رمبان و گلبان است. اما در فرهنگ کتاب مقدسی مفهوم فراتری دارد. قوم اسرائیل در صحف انبیا گاهن با عنوان گوسفندان معرفی شده اند و حتی در عهد جدید نیز مسیحیان کلیسای خداوند عیسی مسیح به لحاظ طبع آرامشان به گوسفندان تشبیه شده اند. حسب خصوصیات ذاتی این حیوان است که به نمادی از فروتنی و آرامی و بی‌آزاری تبدیل شده. طبع این حیوان حتی تا پای مرگ تغییر نمی کند و همیشه همین است. همان گونه که کلام خدا به خود خداوند عیسی مسیح نیز بره خدا می گفت، چون به غایت مطیع و فروتن و بی‌آزار بود. و شبان در فرهنگ کتاب مقدسی به معنی رهبر و هدایت کننده و در وقت لزوم محافظ و تیماردار چنین گله‌ای است، گله خدا. شبان کلیسا شخصی است که فقط از جانب خداوند بر کلیسایش گماشته می شود و یک شبان حتماً می بایست مسح خداوند، یعنی یک اتفاق ماوراءطبیعه را داشته باشد. در خصوص مسح خداوند در جلد سوم کتاب به طور مفصل صحبت خواهد شد. در عهد عتیق می‌بینیم این یهوه بود که قوم را هدایت و رهبری می‌کرد و به پیش می‌برد. به قوم نگاه کنید. زمانی که از دریای سرخ عبور کردند، خداوند روزها در ستون ابر و شبها در ستون آتش قوم را هدایت و رهبری می‌کرد و به پیش می‌برد و به آنان خوراک می‌رساند. اشعیای نبی در خصوص عمل شبانی یهوه شهادت می‌دهد که
به آیه دقت کنید.
اینک خداوند یهوه با قوت می‌آید و بازوی وی برایش حکمرانی می‌کند. اینک اجرت او با وی است و عقوبت وی پیش روی او می آید. او مثل شبان گله خود را خواهد چرانید و به بازوی خود بره ها را جمع خواهد کرد، به آغوش خیش خواهد گرفت و شیردهندگان را به ملایمت رهبری خواهد کرد. یکی از ویژگی های خاص خداوند حس شبانی اوست و همیشه خواستار یک ارتباط مستقیم و نزدیک با محبوبانش بوده و به خاطر اهمیتی که به این ارتباط می دهد نسبت به سلامتی آنان همیشه خود را در جایگاه شبانی قرار داده و هرگز از گله خود غافل نشده و آنها را رها نکرده است. در کتاب حزقیال یهوه علاوه بر اعلام وجودیت خود به عنوان شبان، شاخصه های یک شبان نیکو را نیز بیان می دارد.
به آیات باب 34 از کتاب حزقیال دقت کنید.
خداوند یهوه می گوید که من گوسفندان خود را خواهم چرانید و من ایشان را خواهم خوابانید، گم شدگان را خواهم طلبید و رانده شدگان را باز خواهم آورد و شکسته ها را شکسته بندی نموده بیماران را قوت خواهم داد، لیکن فربهان و زوراوران را هلاک ساخته بر ایشان به انصاف رعایت خواهم نمود. و اما به شما ای گوسفندان من، خداوند یهوه چنین می فرماید: هان، من در میان گوسفند و گوسفند و در میان غوچ‌ها و بزهای نر داوری خواهم نمود. آیا برای شما کم بود که مرتع نیکو را چرانیدید، بلکه بقیه مرتع خود را نیز به پایهای خیش پایمال ساختید و آب زلال را نوشیدید، بلکه باقی مانده را به پایهای خیش گلالود ساختید؟ و گوسفندان من آنچه را که از پای شما پایمال شده است می چرند و آنچه را که به پای شما گلالود گشته است می نوشند. بنابراین خداوند یهوه به ایشان چنین می گوید: هان، من خودم در میان گوسفندان فربه و گوسفندان لاغر داوری خواهم نمود، چون که شما به پهلو و کتف خود تنه می زنید و همه ضعیفان را به شاخهای خود می زنید، حتی اینکه ایشان را بیرون پراکنده ساخته اید. پس من گله خود را نجات خواهم داد که دیگر به تاراج برده نشود و در میان گوسفند و گوسفند داوری خواهم نمود و یک شبان بر ایشان خواهم گماشت که ایشان را بچراند، یعنی بنده خود داوود را که ایشان را رعایت بنماید و او شبان ایشان خواهد بود و من یهوه خدای ایشان خواهم بود و بنده من داوود در میان ایشان رئیس خواهد بود، من که یهوه هستم گفتم. و عهد سلامتی را با ایشان خواهم بست و حیوانات موذی را از زمین نابود خواهم ساخت و ایشان در بیابان به امنیت ساکن شده در جنگل‌ها خواهند خوابید و ایشان را و اطراف کوه خود را برکت خواهم ساخت و باران در موسمش خواهم بارانید و بارش‌های برکت خواهد بود و درختان صحرا میوه خود را خواهند آورد و زمین حاصل خیش را خواهد داد و ایشان در زمین خود به امنیت ساکن خواهند شد و حینی که چوبهای یوغ ایشان را شکسته و ایشان را از دست آنانی که ایشان را مملوک خود ساخته بودند رهانیده باشم، آنگاه خواهند دانست که من یهوه هستم. و دیگر در میان امتها به تاراج نخواهد رفت و حیوانات صحرا ایشان را نخواهند خورد، بلکه به امنیت بدون ترسانندهی ساکن خواهند شد و برای ایشان درختستان ناموری برپا خواهم داشت و دیگر از قحط در زمین تلف نخواهند شد و بار دیگر متحمل سرزنش امتها نخواهند گردید. و خداوند یهوه میگوید: خاندان اسرائیل خواهند دانست که من یهوه خدای ایشان با ایشان هستم و ایشان قوم من میباشند. و خداوند یهوه میگوید: شما ای گله من و ای گوسفندان مرتع من انسان هستید و من خدای شما میباشم. یک شبان نیکو شبانی است که گله او با بودنش محتاج به هیچ چیز نباشد، آن گونه که داوود میگوید.
به آیه دقت کنید.
مزمور داوود: خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. حال وقتی به خداوند عیسی مسیح نگاه می‌کنیم، او نه تنها تمام غم‌های ما را برداشته، بلکه مانند یک شبان نیکو تمام نیازهای ما را اجابت نموده و از گله خود در برابر فوج نیروهای تاریکی محافظت می‌کند، به طوری که نیاز به هیچ چیز نداریم. او شبان نیکوی قوم و کلیسا بوده و هست. او خود را یک شبان نیکو معرفی می‌کند، چنان که یهوه در خصوص خودش نیز از پیش گفته بود.
به آیات باب دهم از کتاب انجیل یوحنا دقت کنید.
من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می‌نهد. اما مزدوری که شبان نیست و گوسفندان از آن او نمی باشند، چون بیند که گرگ می آید، گوسفندان را گذاشته فرار می کند و گرگ گوسفندان را می گیرد و پراکنده می سازد. مزدور می گریزد چون که مزدور است و به فکر گوسفندان نیست. من شبان نیکو هستم و خاصان خود را می شناسم و خاصان من مرا می شناسند. چنان که پدر مرا می شناسد و من پدر را می شناسم و جان خود را در راه گوسفندان می نهم. و مرا گوسفندان دیگر هست که از این آغل نیستند، باید آنها را نیز بیاورم و آواز مرا خواهند شنید و یک گله و یک شبان خواهند شد. و از این سبب پدر مرا دوست می دارد که من جان خود را می نهم تا آن را بازگیرم. کسی آن را از من نمی گیرد، بلکه من خود آن را می‌نهم. قدرت دارم که آن را بنهم و قدرت دارم آن را بازگیرم. این حکم را از پدر خود یافتم. باز به سبب این کلام در میان یهودیان اختلاف افتاد. بسیاری از ایشان گفتند که دیو دارد و دیوانه است، برای چه به دو گوش می‌دهید؟ دیگران گفتند که این سخنان دیوانه نیست. آیا دیو می‌تواند چشم کور را باز کند؟ پس در اورشلیم عید تجدید شد و زمستان بود و عیسی در هیکل در رواق سلیمان می‌خرامید. پس یهودیان دور او را گرفته بدو گفتند: تا کی ما را متردد داری؟ اگر تو مسیح هستی آشکارا به ما بگو. عیسی بدیشان جواب داد: من به شما گفتم و ایمان نیاوردید. اعمالی که به اسم پدر خود به جا می آورم آنها برای من شهادت می‌دهد. لیکن شما ایمان نمی آورید، زیرا از گوسفندان من نیستی، چنان که به شما گفتم. گوسفندان من آواز مرا می شنوند و من آنها را می شناسم و مرا متابعت می کنند و من به آنها حیات جاودانی می دهم و تا به ابد هلاک نخواهند شد و هیچ کس آنها را از دست من نخواهد گرفت. در کتب مقدس چه به زبان یهوه و چه از زبان خداوند عیسی مسیح، او یک شبان نیکوست. اگر دقت کنید در هر دو عهد این شبان بسیار خاص و متمایز با سایر شبانان است. او علاوه بر این که شبانی نیکوست، مالک گوسفندان و ناظر و داور بر شبانان دیگری است که خود آنان را به کار گماشته. ادبیات و احساس و اختیار خداوند در هر دو عهد یکی است. خداوند عیسی مسیح عهد جدید دقیقاً همان یهوه در عهد عتیق است.